بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في إثبات النبوة وكيفية دعوة النبي إلى الله تعالى والمعاد إليه. در این فصل دومین فصل این مقاله دهمی ما بیان میکنیم که انسان احتیاج به پیغمبر داره و بیان میکنیم که پیغمبر چه کارهایی در جامعه یک انسان در جامعه انسانی انجام میده. ابتدا اثبات می شود که بشر موجود اجتماعی، بعد بیان می شود که این موجود اجتماعی احتیاج دارد که در جامعهش قوانینی رو پیاده کند، بعد بیان می شود که این قوانین ممکن نیست به وسیله هر کسی تأسیس بشه، زیرا که هر کس به فکر منافع خودشه و قوانینی رو که در مسیر منافعش باشه جر می کنه و قهرن درگیری ها به وجود میاد. نمی توان قانون رو به عهده همه افراد گذاشت. به عهده یک نفر از بین افراد هم در صورتی که مورد توجه بقیه نباشد نمی توان قانون رو قرار داد، چون مردم زیر بار قانونی که او جر می کند نمی روند، بلکه باید کسی باشد که همه به او احترام می‌گذارند و او را از خودشون به وسیله داشتن معجزه ممتاز می‌دونند. در اون صورت این چنین شخصی قانونی رو جعل می‌کند و بقیه هم اون قانون رو اجرا می‌کنند. تا اینجا معلوم شد که ما احتیاج به نبی داریم و احتیاج به قانونگذار داریم. بعد بیان می شود که این قانون باید یک زامن اجرا داشته باشه، بالاخره باید یک در ذهن افراد جامعه یک ترسی رو یا امیدی رو ایجاد کرد تا اونها به خاطر این ترس یا امید این قانون رو اجرا کنند. این کار به وسیله نبی انجام میگه. بعد باید قانونی جعل شود که مردم قانونگذار رو و اهمیت قانونگذار رو فراموش نکنن و بعد از مدت ها این دین و قانونی که جعل شده منسوخ و ضایع نشه. به این مناسبت عبادات جعل شود، از طریق عبادات مردم متذکر قانونگذار بشن و همیشه او رو حاضر و ناظر بر اعمال خویش ببینن و نتیجتاً قانون رو همیشه ادامه بدن. بعد توضیح داده میشه که باید این پیغمبر برای مردم توضیح بده که شما به خدا بازگشتن دارید و در زمانی که بازگشتید چه وضعی پیش میاد براتون، ما آدشون رو توضیح بده. خب اما این مطلب هست که درباره همه انسان ها نباید برای شناخت مبدع اون رموز و چیزهایی رو که از فکر اونها بالاتره بیان کنه، یعنی مبدع رو در یه حد معمولی به اونها بشناسونه و همچنین درباره معاد نباید اون ریزه هایی رو که از ذهن اینها بالاتره و این مردم عادی توان ادراک رو ندارن اونها رو نباید ذکر کنه و اگر هم ذکر باید به زبان اونها حرف بزنه، یعنی کنایه بیاره تا اون که اونها وحشت نکنند از اون که میشنوند. بله، برای اینکه دین عوام تنها نباشد رموزی هم بیاره که خواص از اون رموز استفاده کنند. پس مطلب به این صورت شد که ما به نبی احتیاج داریم، زیرا که موجود اجتماعی هستیم و در اجتماع احتیاجی به قانون داریم. قانون هم باید به وسیله کسی گذاشته شود که مورد احترام هم است و او نبیست. بعد که معلوم شد که به نبی احتیاج داریم، وظایف نبی رو ذکر میکنیم که به نبی باید وضعی به وجود بیاره که اون قوانینی که جعل میکند اجرا بشود و بعد باید مبدع رو بشناسنه، به ما معاد بشناسنه، اما در چه حدی میتواند بشناسنه از کردن در حدی که جمهور و مردم بفهمند. و برای این که دین عامی ها نباشد، دین عوام نباشد، رموزی هم بیاره. این کل مطالب این فصله که دو صفحه و نیم طول میکشه من همشو گفتم، نطاف حسشو. حالا شروع میکنیم به تبیین مطالب. مثل اول این که انسان مثل حیوان نیست که بتواند تنها زندگی کند. حیوان لباسش آماده است، احتیاج به لباس نداره. غذاش هم با یک شکار یا این که اگر علفخوار باشد به صورت معمولی در اختیارش هست. او احتیاج ندارد که روی غذایش فعالیتی کند. بنابراین میتواند بدون این که از دیگران کمک بگیره غذای خودش رو تهیه کنه. پس حیوان میتواند تنها زندگی کند، زندگی اجتماعی نداشته باشد. اما انسان این چنین نیست. انسان اگر بخواهد زندگی خوب داشته باشد باید در جامعه زندگی کند. البته میتواند منفردان زندگی کنه، ولی زندگی خوبی نخواهد بود. اگر بخواهد زندگی خوبی داشته باشه باید در جامعه زندگی کنه. یعنی کسی کاری رو به عهده بگیره، فرض کنید لباس دوختن رو، دیگری غذا پختن رو، شخص سوم کارهای دیگری رو که در جامعه هست، بالاخره باید با هم همکاری کنن تا کارها عمل انجام بگیره. اون یکی کاری رو که کرده در اختیار دیگری بگذاره و از حاصل کار او بهره ببره، بالاخره با هم با تعاون کنن، معاملات کنن تا اینکه بتوانند یک زندگی خوبی داشته باشند. و مطمئنن در یک زندگی اجتماعی شرایط مدنیت و شرایط اجتماعی باید رعایت بشه، یعنی قوانینی باید باشد تا این جامعه در تحت اون قوانین به صلاح برسه. اگر انسان‌هایی فقط به استماع اکتفا کردن و در این استماع از قوانینی بهره نبردن، بلکه به هر جو مرزی که در جامعهشون بود تن دادن، اینها زندگیشون زندگی تقریبا حیوانی است، باز هم زندگی انسانی است. ولی همونجور که توجه میکنید بی‌نیاز از اجتماع نیستن. ممکنه قوانین اجتماعی رو رعایت نکنن، ولی بالاخره اجتماعی رو تشکیل میدن. نتیجه این مطلب این شد که بشر احتیاج به زندگی اجتماعی دارد و در زندگی اجتماعی احتیاج به قوانین دارد. این دو مطلب رو گفتیم. حالا میخوام ببینیم قانون گذار چیست. انشالله وقتی رسولی عرض میکنه تیچه تیچه این مطالبی که من از خارج مجموعاً گفتم تیچه تیچه تفصیل میدم. الان فقط دو مطلبش بیان شد. یکی این که انسان یک موجود اجتماعی است و دیگر این که در این اجتماع احتیاج به قانون دارد و نمیتواند با هر مرد جامعه زندگی خوبی داشته باشه. حالا بحث بعدی ما اینه که قانون گذار چیست، که انشالله وقتی رسیم بحث میکنم. فصلان فی اثبات نبوه صفحه 443 بودیم، سطر اول. فی اثبات نبوه و کیفیت دعوت نبی الله تعالی. اولا میخوام ثابت کنیم که نبوه لازم است انجام بشه، یعنی نبی باید داشته باشیم به عنوان قانون گذار. این تیکه رو توجه کنید، چون قانونی که نبی میگذارد منحصرا قانون دنیایی نیست، بلکه هم قانون دنیایی است هم قانون آخرتی. به این جهت ما نبی رو فقط برای دنیا لازم نداریم، نبی هم برای دنیا برای ما لازمه، هم برای آخرت لازمه. این که بعضی ها به فلاسفه اشکال کردن و گفتن فلاسفه نبی رو فقط برای اصلاح دنیا میخوان، این اشکال بی جاییست. فلاسفه این چنین نیستن، نبی رو هم برای اصلاح دنیا میخوان هم برای امور آخرت میخوان. لذا قوانینی که ما توضیح میدیم و بعدا هم تشریح بیشتری نسبت به اون قوانین داریم، میبینید که اون قوانین اختصاصی به قوانین دنیایی نداره. البته قوانین دنیایی هم هست، ولی بیشتر لنگر بحث ما رو قوانین اخروی است. حتی همونطور که توجه کردید، ما به یکی از وظایف نبی رو عبارت گرفتیم از شناساندن مبدأ، وظیفه دیگر رو عبارت گرفتیم از شناساندن معاد، اینو که دیگه ربطی به دنیا نداره. پس معلوم میشه که نبی وظیفش تنها اصلاح جامعه دنیای ما نیست، بلکه آخرت ما هم باید به وسیله او اصلاح بشه. این قوانین آخری هم او باید به ما تذکر بده. بنابراین فلاسفه معتقدند که نبی هم مفید است به حال دنیای ما هم به حال آخرت ما. اینی که بعضی ها مثل غزالی گفتن که فلاسفه فقط نبی رو برای دنیا میخوان، این ظاهرا اتهامی است بر فلاسفه که اونها از این اتهام مبرند. لذا توجه بکنید، ایشون میگه فی اثبات النبوه، یعنی اولا ما نبوت ثابت میکنیم، ثانیا و کیفیت دعوت نبی الى الله تعالی یک و الى المعاد الیه دو و المعاد اصل بر الله. یعنی نبی به دو چیز دعوت میکنه، گذشته از قوانینی که برای اصلاح جامعه دنیای ما وضع میکند، علاوه بر این دو تا دعوت هم دارد، یکی الى الله تعالی که مبدا ماست، یکی و المعاد الیه تعالی که شما به خدا برمیگردید و در بازگشتتون چه اتفاقایی میفته. تا جایی که برای ما فهمش ممکنه توضیح میده، اون مقدار هم که فهمش ممکن نیست به رمز واگذار میکنه که اون افراد قوی بفهمند، افراد ضعیف هم که نفهمیدن مسئولیتی ندارن. البته این که چه درباره معاد عرض کردم که ابن سینا میگه در خور فهم جمهور باید حرف زده شود، جمهور یعنی توده مردم، حتی اگر مردم مطلبی رو نمیفهمن با کنایه باید براشون بیان بشه. این مطلب طبق مبنای مشاعه که میگن که معاد جسمانی بسیاری از افراد مشاعه، حالا مصنف در کتاب شفا فاصله گرفته ولی بقیه تقریبا بقیه شون، حالا همه شون نبر خیلی هاشون این چیزی گفتن که معاد جسمانی سلامه کن، این چه این گفتم که معاد جسمانی در واقع وجود نداره. این معاد جسمانی کنایه از این روحانیاتی است که شریعت نمیتونست برای توده مردم بگه، ناچار شده که با کنایه بیان کنه و بنابراین بهشت و جهنم جسمانی و نعم جسمانی و عذاب جسمانی در آخرت نیست. آنچه که هست معنویات و روحانیاته که شارع نمیتونست به زبان مردم عادی اونها رو بیان کنه، ناچار شده که از کنایه که همین اجسامه استفاده کنه. پس جسمی در جهان آخرت نیست، بلکه جسم رو پیغمبر فرموده تا مردم عادی مطلبی رو متوجه بشن. نظر مشاعر اینه، چون نظرشون این چنینه دارن مصنفان داره اینطور بیان میکنه که حتما باید در خور فهم جمهور مردم این پیغمبر حرف بزنه. ولی به صدرا که میگیم، صدرا میگه نه، اون چه که پیغمبر فرمیده همه این واقعیت کنایه نیست. مثلا وقتی فرمیده ما معاد جسمانی داریم، بهشت جسمانی، جهنم جسمانی، در جهنم مار هست، عقرب هست، آتش هست، آب داغ هست، درخت زقوم هست، در بهشتم عسل هست، نمیدونم میوه های کذایی هست و قصور هست و درخت توبا هست و امثال ذالک، همه درسته، هیچ کدوم کنایه از چیزی نیست. اگر چه میتوانیم اونها را هم کنایه قرار بدیم، ولی ملزم نیستیم. ماده جسمانی رو به همین صورتی که تضمین شده میتونیم بپذیریم. ولی خب مصنف در مورد معاد یه همچین حرفی میزنه، البته اختصاص به معاد نداره، درباره معاد مبدأ هم میگه. میگه خدا را هم نمیتوان به مردم آنچنان معرفی کرد که به یک فیلسوف معرفی میکنیم. خب خدا رو وقتی میخوام به فیلسوف معرفی کنیم، تمام اوصاف ثبوتی سلبی شدش میکنیم. اما وقتی میخوام به توده مردم، برای توده مردم توضیح بدیم، خیلی از اوصاف خدا رو نمیتونیم ذکر بکنیم، نمیتونیم به طور کامل بگیم. فقط میگیم خدا میداند که شما ها چی میکنید و میتواند جزای شما را بدهد. همین چند تا صفتی که بشر باید بداند تا اینکه قوانین الهی رو به ناچار اجرا بکند اینا رو براش توضیح میده. دیگه خیلی ریز توی صفات واجب تعالی ریز نمیشیم و خیلی مطالبو نمیشیم. علتش هم نمیده که توده مردم این اوصاف رو نمیفهمن. در باره معالمیشون میگه باید کنایه گفت یا بعضی از مسائل در باره مبده باید کنایه گفت بعضی مسائل نگفت در باره معادم همینطور. خب اینا مطالبی که در آخر این فصله. در اول فصل همونسی که هست کردن این مقدماتیست که توضیح داده شد مختصرن و دو تاشم به طور کامل توضیح داده شد، مختصرن ذکر شد و بعدم دو تاشم توضیح داده شد. من نقول الان انه من المعلوم ان الانسان یفارق سائل الحیوانات. انسان با بقیه حیوانات فرق داره. فرقش چیه؟ فرقش همونست که از خارج از کردن سائل حیوانات میتوانند تنها زندگی کنند، زیرا مایحتاج زندگیشون خودشون به تنهایی میتونن به دست بیارن. اما حیوان اگر انسان اگر بخواد زندگی خوبی داشته باشه ناچار باید در جامعه زندگی کنه. تنها نمیتونه زندگی کنه چون همه کارهای خودشو خودش به تنهایی نمیتونه انجام بده. به چی فرق حاصل است بین انسان و سایر حیوانات؟ به انه لا یحسن معیشته لبن فرض وحده شخصا واحدا یتولا تدبیر امره. به این که انسان معیشت و زندگیش لا یحسن نیکو نیست اگر تنها باشد شخصا، یعنی یک نفر باشد شخصا واحدا، که یتولا تدبیر امرهی به عنوان یک شخص، یعنی تنها خودش متصرف اداره امر خودش بشود. من غیر شریک یا عابله علی ضروریات حاجاته، بدونی که شریکی او را کمک کند بر ضروریات حاجات، از باب اضافه صفت موصوف، یعنی علی حاجات ضروریه. کسی نباشد که او را بر حاجات ضروری او کمک بکند. او نمیتواند به تنهایی بدون معین زندگی خوبی داشته باشه. اگر چه میتونه زندگی داشته باشه، ولی زندگی خوبی نیست. پس باید تنها نباشد که تنها اداره امر خودش را به عهده بگیرد بدون شریکی که او را بر حاجات ضروریش کمک کند. حتما باید با در جامعه زندگی کند، معین داشته باشد و با معین هاش داره صفت بکند، یعنی کاری رو این انجام بده، کاری رو او انجام بده، این زائد کارش رو در اختیار او بذاره، اونم زائد کارش رو در اختیار این بذاره و به این ترتیب به همدیگه کمک بکنن، هم از کار خودشون استفاده کنن هم از کار دیگران، تا بتونن یه زندگی خوبی داشته باشن. و انهو توضیح مطلبه و انهو لابد من ان یکون الانسان مفسیان به آخرن نوعی. انسان باید خودش را بی‌نیاز کند به توسط فرد دیگری از نوع خودش. نمیتواند خودش را با کارهای خودش به تنهایی بی‌نیاز کند، بلکه باید با دیگری همکاری بکند تا بر اثر همکاری با دیگران بی‌نیاز شود. لابد من ان یکون الانسان مکفیا به آخر من نوعی. باید به شخص دیگری که از نوعش هست خودش را بی‌نیاز کند که یکون و ذالک الاخر ایزن مکفیان به و به نظیره. اون دیگری هم به این انسان یا به نظیر این انسان خودش را بی‌نیاز کند، یعنی زید و به امر خودش را بی‌نیاز کند و برعکس امرن به زید یا به یه شخص دیگری خودش را بی‌نیاز کند، یعنی بالاخره احتیاجی به کمک هست. کمک کننده ها باید کنار هم باشند تا در مجموع زندگی خوبی برای همشون درست بشه. مثال میزنن فیکون و مثلا هازا یب قلو یزالک. این یکی مثلا گندم میکارد، یب قلو بقل، بقل یعنی گیاه، در اینجا شاید منظور گندم باشه، این گیاه میکارد برای اون یکی دیگه، یعنی این گندم میکاره فقط، بعدم درو میکنه. زاک یخ به ذل هازا یا یخ و ذل هازا، اون یکی نون میپزه برای این یکی دیگر. و هازا یخی تل آخر، این دو سبونی برای چهارونی لباس میدوزه و الاخر را یتخذ الابره لهازا، دیگری سوزن را برای یتخذ الابره لهازا، دیگری سوزن را برای این یکی میگیره، این سوزن را لخ میکنه، سوزن را درست میکنه. بالاخره همه با هم همکاری میکنن تا یه لباسی دوخته بشه، گندمی کشف بشه و آخرت تبدیل به نون بشه و همه بتونن از این استفاده کنن. حتی از اجتماعو کان امرهم مکفیه، به طوری که وقتی همه با هم جمع شدن و کار اجتماعی کردن امرشون مکفی باشد، یعنی امرشون کافی باشد و ازشون روبراه شود. پس انسان احتیاج دارد به زندگی اجتماعی، انسان احتیاج دارد به کمک، بس انسان احتیاج دارد به کمک. و لحاظاما، لحاظاما یک کلم است، یعنی بلرزا لذا، یعنی چون انسان ها به هم محتاجند ناچارند که زندگی اجتماعی تشکیل بدهند. و لحاظاما استرو الى عقد المدن و الاجتماعات، و همین جهت است که انسان ها مفتر شدن به این که تشکیل بدهند مدن یعنی شهرها و اجتماعات رو. تا اینجا معلوم شد که انسان یک موجود اجتماعی است. اول گفتیم محتاج است به معین، بعد معین هم محتاج به اوست. از این احتیاج‌های متقابل به دست آوردیم که باید در جامعه زندگی کند. تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که انسان یک موجود اجتماعی است. حالا یعنی موجود اجتماعی و شهر نشین، شهر هم که در اینجا میگیم اهم از شهر روستاست، یعنی بالاخره در یه جامعه و زندگی کند، ولی اون جامعه اسمش روستا باشه. ما همه رو میگیم مدینه، همه رو، حتی اون روستا رو میگیم مدینه. انسان میدونه ولی خوب نمیدونه، این زندگی راحت میدونه. بله؟ انسانی؟ این زندگی خوب انسانی نیست. ولی چرا ممکنه زندگی بکنه؟ فقط علف بخوره. این بود انسانه. این دیگه احتیاج نداره به این که غذا بپزه و این حرفا. علف بخوره، یه لنگی هم داره خودش ببنده تا آخر هم همون به همون صورت خوب زندگی کنه. هم یه جایی که حالا گرما و سرمای معتدل داره یا با گرما و سرمای خود بسازه، این دیگه میتونه تنها زندگی کنه. ولی خود زندگی خوبی نیست، این زندگی راحتی نیست. ممکنه زندگی خوبی باشه، زندگی راحتی نیست. اگه بخواد زندگی راحت داشته باشه باید کسی عمل بنایی بکنه، خونه‌شو بسازه، کسی غذاشو بپزه، خودش هم مثلا پس این لباسش بپزه. یکی از کاراش میتونه انجام بده، همه کارا خودش نمیتونه انجام بده. این چه چیز به دیگران بده؟ نه که اصلا زندگی زندگی انسانی نیست، زندگی زندگی خوب انسانی است. ولی انسان هر چی زندگی کنه زندگیه. حالا میفرماید مثل زندگی حیوانات اون عیبی نداره. بله شاید مثل زندگی حیوانات باشه، همونطور که حیوانات علف میخوره نیم علف میخوره، همونطور که حیوانات به یه پوستی که خدا بهشون داده میسوزن، اینم به یه پوستی که خودش تهیه کرده میسوزن. الان هم همین داریم عرض میکنیم. الان مثلا بعدی ما همینه که اگر انسانی در جامعه زندگی بکند، حالا شما فردیشون مثال میزنید، ایشون جامعهشون میگه، اگر انسانهایی در یه جامعه زندگی کنند ولی شرایط اجتماعی و شهری رو نداشته باشند، یعنی قوانینی بر اون جامعهشون حاکم نباشه و اونها بدون قانون به صورت هرج و مرج زندگی بکنند، میفرماید اینها در واقع مثل این که بر زندگی انسانی، در زندگی انسانی وارد نشدن، بلکه زندگیشون زندگی است که کمالات انسانی ازش تقریبا بریده شده است. ولی باز میگه با وجود این میبینید که در اجتماع زندگی میکنه، بشر موجودی است اجتماعی. البته در اجتماع باید قانون داشته باشه، اگر قانون نداشت به منزل حیواناته. ولی با وجود این بازم فرقش با حیوانات اینه که حیوانات در اجتماع زندگی نمی کنه، این تو اجتماع داره زندگی می کنه. ولی اجتماع بی قانون، ولی علاوه بر آخره در اجتماع داره زندگی می کنه. این حرف دوم ایشون هم از اینجا در میاد. حرف اول اینه که انسان احتیاج به کمک دارد و در نتیجه زندگی اجتماعی. حرف دوم اینه که در این زندگی اجتماعی احتیاج به قوانین داره. اگر قوانین رو اجرا نکنه زندگی شمنجوره زندگی حیواناته. ولی بالاخره باز فرقی که باز حیوانات داره اینه که حیوانات فردن زندگی میکنه، این داره اجتماعی زندگی میکنه. از این جهت فرق داره. ولی از این جهت که بی قانون داره زندگی میکنه، از این جهت با حیوانات فرق نداره. پس تا اینجا دو تا مطلب بیان شده، یکی زندگی انسان زندگی اجتماعی است که خوندیم، یکی هم زندگیش باید زندگی قانونی باشد که الان میخوام بخونیم. فمن کان منهم غیر محتاط فی عقد مدینته علی شرائط المدنیه. شرائط المدینه خوب نیست، شرائط المدنیه. هر کس که از این انسان ها غیر محتاط باشد در تشکیل شهر خودش، محتاط علی شرائط المدنیه نباشه، یعنی شرایط و قوانین مدنیت رو رعایت نکنه. اگر کسی در مدینه تشکیل داد، اجتماع تشکیل داد، ولی در این عقد و تشکیل مدینه به شرایط مدینه احتیاط نکرد و اقدامی نکرد، توجهی به شرایط مدنیت یعنی قوانینی که در جامعه باید حاکم باشد نداشت، اگر توجه نداشت، در حالی که قد وقع منه از او و از شرکا اش که با او زندگی می کنند، فقط این حاصل شده، الاختصار علی اجتماع، فقط زندگی اجتماعی همین اندازه، اما بیش از این دیگه ندارن، فقط در یک اجتماعی دارن زندگی می کنن، اما قانون اجتماع رو و قانون مدنیت رو رعایت نمی کنن. اگر این طور باشه فإنه جواب منه، فمن کان منه من کنی که قانون مدنیت رو رعایت نکنه ولی خودش و همراهانش اکتفا کردن در اجتماع، یعنی اجتماعی تشکیل دادن، زندگیشون زندگی اجتماعی شده ولی قوانین اجتماعی ندارن، فإنه مجبلون یتحیلو معنی نمیشه. کتاب شما چی داره؟ مجبلون داره بیده. خب همین جورست، من مجبلون نوشتن تصحیح کردن، کتاب ما یتحیلو داره. یتحیلو خودشم در پاورقی، چند تا نسخه داده، هیچ کدوم از نسخه‌هاش درست نیست. مجبلون نسخه درسته. فإنه مجبلون، البته مخبلون هم، مخبل یعنی احمق، اینجا خیلی مناسب نیست، مجبل بهتره. مجبل یعنی مفتور است، مخلوق است، جبلت یعنی فطرت یعنی شرعت. فإنه مجبلون مخلوق است، علا جنس بعید شبه من الناس، یعنی مخلوق و مفتور است، مفتور و باطل یعنی فطرت، مخلوق و مفتور است بر یک جنسی که شباهت به مردم نداره، یعنی مثل حیوانات داره زندگی میکنه. و آدم لکمالات الناس، این چنین موجودی، این چنین انسانی، خودش و شرکاش آدم کمالات الناس هستند، یعنی کمالات مردمی ندارند، اینا مثل حیوانات دارن زندگی میکنن. چرا؟ چون که قوانین مدنیت و قوانین اجتماع رو رعایت نکردن. و معذالش با وجود این که قوانین ندارن و لذا ملحق به حیوانات هستند، با وجود این همون که توجه میکنید ناچارن در جامعه زندگی کنن، بالاخره از این جهت با حیوانات فرق دارن، حیوانات می توانن فردن زندگی کنن و اینا نمی تونن، اینا حتما باید جامعی و اجتماعی باشن، از این جهت تفاوت دارن که اینا اجتماعی هستن و حیوانات انفرادی، اما از جهت دیگر که قوانین رعایت نمی کنن مثل حیوانات هستن. و معذالک، یعنی در این حالی که اینها قوانین اجتماعی ندارند و از این جهت مانند حیوانات هستن، در این حال فلابد دل امثال این چنین انسانی که در جامعه بی قانون زندگی می کند لابد دل من اجتماعه، بالاخره جامعه رو لازم داره ولو حالا جامعه بی قانونه، و لابد دل من تشبه دل مدنیین، باید شبیه مدنیین زندگی کنه، یعنی شبیه اون کسانی که شهری دارن و قانون شهری رو رعایت می کنن، باید شبیه اون را زندگی کنه ولو قوانین رو نداشته باشه، یعنی زندگیش باید به ظاهر شبیه زندگی اونها باشه. خب، تا اینجا معلوم شد که انسان موجودی اجتماعی است و موجودی است که باید قوانین شهری را رعایت کند. دو حالا دنبال رحث اینی که انسانی که اجتماعی است باید با همدیگر، با اقران خودش، رفقاش و شرکایش داد و ستد داشته باشه، به این معنی که بالاخره باید از دسترنج همدیگر استفاده کنن و استفاده رو که رایگان در اختیار دیگری نمیذاره، معامله میکنه. او میگه من از دستنج خودم به چه چیزی میدم، تا از دستنج خودت به من چیزی بده، یا اگر دستنجی نبری پول بده. بالاخره باید یه معاملاتی انجام بشه. خب اگر معامله بخواد انجام بشه، بهرن باید قوانین هم داشته باشیم. بدون قانون چه نمیشه معامله شد. چون اگه بخواد قانون بخواد معامله کنید، هر کس سعی میکنه که منافع خودش رو رعایت کنه و به دیگری تا میتونه ضرر وارد کنه. و این هرج و مرجی در جامعه به وجود میاره که از بی‌قانونی بدتره. پس ناچار باید قوانینی حاکم بشود تا معاملات سر و سامان بگیرن و به عدالت عمل بشه. یعنی سنت و قانونی باشد که سنت و قانون عادلانه است، تا اینکه جامعه جامعه خوبی بشه و جامعه صالحی. خب تا اینجا معلوم شد که احتیاج به قانون هم داریم که قبلا هم گفته بودیم. حالا بعد از این میخوام بگیم احتیاج به قانون گذار هم داریم. خب اگه قانون لازم داریم، احتیاج به قانون گذار هم داریم که انشاءالله بعدا نرسم کنیم. فاذا کان هذا ظاهرا، وقتی این مطلب روشن است که انسان احتیاج به یک زندگی اجتماعی دارد و در زندگی اجتماعی باید شرایط مدنیت را رعایت کند، وقتی این مطلب روشن شد، فلابد فی وجود الانسان و بقایی مشارکتی، انسان اگر بخواد موجود باشه و بخواد زندگیش رو ادامه بده، احتیاج به مشارکت باقی داره. مشارکت هم با معامله درست میشه. ولا تتم المشارکه الا بمعاملت. مشارکت هم با معامله درست میشه. حالا معامله درست نیست، فقط خرید و فروش باشه، هر چی هست. بالاخره با هم یه ارتباطاتی باید داشته باشن، یه داد و ستدهایی باید داشته باشن تا بتونن زندگی خوب بکنن. کما لابد فی ذلک من سایر الاسباب التي تكون له، چنانچه لابد فی ذلک یعنی در مشارکت، در ذلک یعنی در مشارکت یا در وجود انسان و بقا انسان، این دومی بهتره. لابد فی وجود الانسان و بقای الانسان من مشارکتی، که مشارکت با معامله درست میشه. دوم، و لابد فی ذلک یعنی در وجود الانسان و بقایی من سایر الاسباب، همونطور که مشارکت لازم است و مشارکت به توسط معامله انجام میشود، همچنین سایر اسبابی که تکون له که برای انسان هست، اونها هم باید فراهم باشد. تا انسان بتواند زندگی خوبی داشته باشه. هم باید مشارکت داشته باشه با دیگران، هم سایر اسبابی که در شأن انسانه باید برش فراهم باشه تا بتونه یه زندگی اجتماعی خوبی رو انجام بده. ولابد فی المعامله من سنت و عدل، در هر معامله احتیاج است به قانون، سنت و قانون و عدل، نه هر قانونی بلکه قانون عادلانه. بعضی از قوانین هستن که از هر جمعه بدتره، پس هر قانونی کافی نیست، قانون عادلانه باید باشه. لذا همیشه سنت کنارش عدل ذکر میشه. این سنت و عدل، هم قانون لازمه، هم قانون باید قانون عادلانه باشه. خب تا اینجا مثلا تمام شد. دو مثلا گفته شد، یکی این که انسان موجود اجتماعی و دوم این که این موجود اجتماعی احتیاج به قوانینی می‌دارد که بر جامعه‌اش حاکم باشد. مطلب سوم می‌خوام وارد بشیم، که از این مطلب سوم دیگه گریز می‌زنیم به نبوت، به اثبات نبوت، یعنی ثابت می‌کنیم که باید نبی در جامعه باشد. خب مطلب سوم این که این سنت و قانون عادلانه باید یک قانونگذار و یک معدل یعنی مجری عدالت داشته باشد. بدون قانونگذار و بدون مجری عدالت، قانونی به درد نمی خورد و تحقق پیدا نمی کند و عدالتی واقع نمی شود. پس ما احتیاج به قانونگذار و معدل هم داریم. حالا سوال اینه که قانونگذار چیه؟ سه تا احتمال هست. یک احتمال این که به همه اجازه بدیم که قانونگذاری کنن، هر چی دلش خواست. خب این فرض اول باطله، واضح البطلانه، چون لازمش اینه که هر کس منافع خودش رو در نظر بگیرد و ضرر دیگران رو در قانون خودش بگنجونه، منفعت خودش و ضرر دیگران رو جز قانون قرار بده و توجه میکنه که چه اشتکاک هایی در این جامعه وجود خواهد آمد که از بیقانونی به مراتب بدتره. پس این وقت که ما بگیم همه بشون قانون گذار، این حرف باطلیه. بلکه باید یه نفر بشه قانون گذار. پس فرض اول که همه قانون گذار باشن باطل، فرض دومی که یه نفر قانون گذار میشه ولی این یه نفر یه انسانی باشد که بالاخره معمولی، یک انسان باشه ولی یک انسان معمولی، اینم میفهمن فرض باطله، اینم شدنی نیست. چون اگر بگیم مثلا زید قانون گذار باشه، ان باید میشه میگه بین زید و ان چه فرقی است، من قانون گذار باشم، من معدل باشم، من مثلا مجری عدالت باشم، اون یکم میگه من، اون یکم میگه من، دوباره باز درگیری به وجود میاد و ما میخوام جامعه رو خالی از درگیری بکنیم. پس این راه دوم هم راه نافعی نیست. راه سوم اینه که انسانی که همه به او اعتماد دارند قانون گذاری کنند. حالا اعتماد چطوری تحصیل میشه؟ یک راهش اینه که بازور، بازور فیروز شده، پادشاهی فیروز شده، اشکرکشی کرده، ولا حکومت میکنه، این میخواد قانون گذاری بکنه. یه راهش اینه که نه، انسانهایی که ما بهشون اطمینان داریم، میدونیم عالمند و دانشمندند و کار خطا نمیکنن، اینا قانون گذاری میکنن. یه راهش هم اینه که قانون گذار شخص مطمئن میباشه مثل نبی. خب اینا هر سه، هر سه فرد واحد غیر معمولی هست. اولی که با حکومت خلل پیدا کرده، این نمیتواند قوانینی لازم الاجرایی رو جعل کند، زیرا که افراد ولو در ظاهر به این قوانین عمل کنند ولی در تمام مواقعی که براشون امکان داشته باشه از زیر بار این قوانین در میاد. چون قوانین، قوانین تحمیلیه، وقتی تحمیلی شد انسان تا جایی که براش ممکنه این قوانین اجرا نمیکنه، اونجا هم که مجبوره خب به تحمیل اجرا میکنه و اون موارد ممکنه موارد زیادی نباشه. پس این فرض شده نیست. اصلا فرض اول اینه که به همه اجازه قانون گذاری بدیم که این باید هرجمت شد. فرض دوم که به یه انسان معمولی اجازه قانون گذاری بدیم، این هرجمت شد. فرض سوم که به یه انسان ممتاز اجازه قانون بدیم. وقت ممتاز بودن رو سه جور فرض کردیم. یکی اینکه غالب باشد، پیروز شده باشه. یکی اینکه دانشمند باشد. یکی اینکه نبی باشه. غالب باشه این رو قبول نمی کنیم، چون عرض می کنم قانونش خوبه و شاید اجرا بشه ولی همه جا نمیتونه اجرا بشه. دانشمندان تقریبا همین حکم داره. اولا دانشمندان زیادن، دوباره درگیری بین خودشون اتفاق میفته، اون یکی میگه من، اون یکی میگه من، بازم درگیری حاصل میشه، ملحق میشه به همون صورت دومی که باعث هر دو مرد میشه. ثانیا عرض کردم دانشمندم قانون بذاره، افراد میتونن در خفا مخالفت کنن. میمونه اون نبی که قانون از جانب خدا میاره و با معجزه‌ای که اظهار میکنه امتیاز خودش را بر دیگران آشکار میکنه. وقت دیگران به خاطر امتیازی که داره نسبت به او یه حالت اطاعت پیدا میکنن، وقت اگر اون قانون گذاشت دیگران میشنن مطیع. حالا چطوری این قانون اجرا میشه اون باید بحث بعدی ماست. پس فعلا با این بیانی که عرض شد معلوم شد که ما احتیاج به قانونگذار داریم و قانونگذار هم هر کس نمیتونه باشه. بالاخره آخر سر منتهی شده میه که بهترین قانونگذار نبیست. تا اینجا که رسیدیم اثبات نبوت کردیم، یعنی ثابت کردیم که بشر احتیاج به نبی داره برای جعل قوانین. حالا قوانین هر شدن در اول بحث لزومی نداره فقط قوانین دنیایی باشه تا مثل فضلی اشکال کنه بگه فلاسفه فقط نبی رو برای دنیاشو میخواد، بلکه هم میتواند قوانین دنیایی باشه و هم میتواند قوانین اخروی باشه. ولا بد للسنت والعدل من سالم و معدل. هر قانونی و هر اجرای عدالتی، هر عدالتی احتیاج به سان یعنی قانونگذار و معدل یعنی مجری عدالت دارد. بنابراین ما احتیاج داریم که در جامعهمون قانونگذاری و مجری عدالتی داشته باشیم. حالا اون قانونگذار چیست؟ ولا بد من ان یکون هازا، هازا یعنی این سان و معدل، باید این معدل و سان کسی باشد، به طوری باشد که یجوز و ان یخاطب الناس، بتواند به مردم خطاب کند، یعنی مردم حرفش رو گوش بدن که بتواند خطاب کند. و یلزم و هم و سنت، و سنت رو و اونها رو ملزم کند به این که عمل به سنت بکنند. این از وقت هر کسی که بر نمیاد، یه انسان ممتاز میتونه این کار بکنه، یه انسان معمولی که نمیتونه. ولابد من ان یکون هازا انسان هم. این شخص هم نمیتونه ملک باشه، حتی باید انسان باشه. به همین جهته که نبی باید انسان باشه. پس یه قانونگذار و مجری عدالت لازم داریم که این قانونگذار و مجری عدالت حتما باید انسان باشد و چنان ممتاز باشد که بتواند به دیگران خطاب کند و اونها رو ملزم کند که به قانون عمل کنند. ولا یجوز ان یترک الناس، یعنی جایز نیست که مردم همچنان رها شدن هر چی برای خودش قانون بذاره، چون این همونطور که عرض کردن مستلزم هرج و مرج مردمه است. پس باید حتما قانونگذار بیاد. این تاکید مطلبه که ما احتیاج به قانونگذار داریم، قانونگذاری که ممتاز باشد و بعدا خواهی گفت که نبی باشد. اگر هم لازم بوده تقدیر گرفته، دلیل اقامه نکرده که این نبی باید انسان باشه. روشنه، روشنه که این نبی باید انسان باشه، چون که بالاخره باید در ذهن خود ما باشه، با ما زندگی بکنه، قوانین رو باید خودش اجرا بکنه تا ما قبول کنیم که اجرا بکنه. اگر یه موجودی بیاد فرض کنید که قوانین خودش اجرا نکنه و به ما به زور بگه اجرا بکنه، خب ما زیر بار نمیریم. ولی وقتی ببینیم خودش جلوتر از ما قوانین اجرا میکنه، خب ما راحت قبول میکنیم. اینی که میگیم حتما باید انسان باشه که اون قوانین برای او هم باشه تا او اجرا کند و ما یاد بگیریم اجرا کنیم. ولا یجوز ان یترک الناس و آرائهم فی ذلک. و آرائهم و به معنی ما است، یعنی ولا یجوز ان یترک الناس مع آرائه فی ذلک. جایز نیست که مردم رها شوند با آرائی که در این اداره جامعه دارند. هر چی بگیم رأی خودت رو انجام اجرا کن، وقت نتیجهش این میشه فیختلفون، با هم اختلاف میکنن، چون هر کس رأی خودش رو به نفع خودش ثابت میکنه و به ضرر دیگری. وقت نتیجه این میشه که هر کس به ضرر دیگری و به نفع خودش، وقت هر چی به سمت خودش میکشد جامعه رو و از دیگری دست میکند و این باعث اختلاف میشه. فیختلفون و یرا کل منهم ما له عدلا و ما علیه ظلما. وقت در این صورت هر کس هر چرا که له باشد، یعنی به نفعش باشه، عدل میبینه و ما علیه آن چرا که علیهش باشه ظلم میبینه، ولو اون که اون علیهش هم عدل باشه یا ولو اون لعی ظلم باشه. اگر ما واگذار کنیم قانون به خود افراد، خود افراد سعی میکنن که به نفع خودشون عمل کنن. اگر یه وقتی هم ضرری اتفاقا درشون افتاد، میگن نه این ظلمه، نمیگن این ضرر استحقاقیه، نمیگه من مستحق این ضرر بودم، میگه نه این ضرر ظلمه. بعد همش میگن منافع برسه. سلام من این کاری کرده شناسایی خیر به فطرت واگذار کرده، ولی چی هست که اینو عمل کنه؟ عملش مهمه. ولی ما همه میدونیم خیر چیش هستیه، ما میدونیم برای رسیدن به منافع زدن تو سر یتیم بده، ولی میزنیم. فرض میکنیم مهم این نیستش که ما بدونیم، در فطرت خدا قرار داده دانستن ما رو، یعنی کنال ما را آفریده که ببینیم خیر چیه، شر چیه، ظلم چیه، عدل چیه، اینو ما میفهمیم. ولی آیا میتوانیم این کار را انجام بدیم؟ شما میفرمایید ما را چنان، شاید منظورت این بود که ما را چنان میافرید که علاوه بر فهم اجرا هم بکنیم. اجرا بکنیم میشیم معصوم، میشیم فرشته، دیگه انسان نیستیم. نه، اجرا اگر منظورتون نبود، فقط فهم منظورتون بود، خب فهم خدا به ما داده. میفرمایید خدا نمیشد ما رو چنان فطرت ما رو بیافرینه که ما خوب و بده بفهمیم. عرض میکنم چرا این چنین هم آفریده که ما خوب و بده میفهمیم. بله، برای اجراش اولا خیلی چیزا رو نمیفهمیم، یعنی اونا که مربوط به آخرتی که اصلا نمیفهمیم، اونا یه که مربوط به دنیا چرا بیشترش میفهمیم. ممکنه در این چیزهای خیلی ریزی رو نفهمیم، که البته اون چیزهای ریز به کمال باطنی ما وابسته است. آخه بعضیا این پیچه رو عرض کنم که مهم هم هست، بعضیا میگن که خب این کشورهای پیشرفته دنیا الان قوانینی دارن، هیچ رفتن به اسلام و خدا و این حرفا نداره، دارن با همین قوانین تا جامعهشون اداره میکنن، خیلی بهتر از ما اداره میکنن. بله اگه ما زندگیمون زندگی حیوانی بود و به کمال انسانی لازم نبود برسیم، اون قوانین خیلی خوب بود. اما قوانینی که شریعت میذاره قوانینی است در حد لیاقت ما که هم زندگی اجتماعی و دنیای ما رو خوب میکنه، هم زمینه کمال انسانی رو برای ما فراهم میکنه. این مهمه. شریعت فقط به یک زندگی خوب دنیایی توجه نداره، بلکه او هم زندگی خوب دنیایی رو برای ما میخواد و هم این که قوانینش طوری باشد که ما رو به سمت آخرت سوق دهد. این قسمت دوم رو کشور پیشرفته هر چقدر پیشرفته باشن نمیتونن انجام بدن. اینه که ما حتما به نبی احتیاج داریم و قانونگذارانی خیلی خوب هم برای ما کافی نیستن، ولو ما با اونها اعتقاد هم داشته باشیم. چون توجه بکنید انسان باید شناخته بشه و قوانینی که برای اون نهاده میشه قوانین مناسب و با خلقتش باشه. اینه چی میتونه تشخیص بده؟ افراد معمولی نمیتونه تشخیص بدن، چون چه میدونم که فطرت انسان چه برای از ملکوت آمده چگونه است تا قوانین مناسب اون عالم ملکوت براش جعل کنه. شریعت میتونه قوانین جعل کنه. مثلا فرض کنید که در معاملات یکی از قوانینی که به دست هر بشری بدی امضاش میکنه قانون رباست. میگه چه اشکالی داره؟ خب ربا میدیم معامله است. اگه وقتی به شریعت میرسیم این امضا نمی کنه، یعنی نشون میده که با شأن انسانی ما سازگار نیست و نمیذاره ما به شمال لایق انسانی برسیم. یعنی قوانین رو فقط به بعد زندگی دنیایی توجه نمی کنه، بعد اخرویش هم ملاحظه میکنه، بعد زمینه بودنش برای کمال انسانی هم ملاحظه میکنه. شریعت این کارو میکنه، این از آهده هر کسی بر نمیاد. و خدا اگه میخواست فطرت همه اینا در ما بذاره، خب ما میشدیم خدا هر کدوم یه پیغمبر میشدیم. فهمش رو میذاش یعنی همین دیگه، یعنی وحی شد به ما، یعنی همه اموری رو که قرار بود قید باشه همه رو پیش ما مشهود میشه. وقتی جامعه این جامعه این موجود این موجود نمیشه، دنیا این دنیا نمیشه، دنیا دنیای ماده است، دنیا ماده دنیا غیبته. یعنی بعضی چیزها دانستنش در شأن ما نیست، اونا رو اگه بخواد در اختیار ما قرار بده خب یه نظام دیگه لازمه. بله ما در خیلی در یه عالم دیگری اگر بودیم که عالم آخرت بود، عالم عقول بود، همه اون چیزهایی که در اینجا نمیدونستیم اینجا میدونستیم. خدا یه جوری ما رو میافرید که همه نادانی ها همه دانایی بشه. ولی تو این دنیا همینجوری که آفریده همینجور درسته، چون این دنیا دنیای ماده است. تازه خیلی هم مهم است برای ما که تو همین دنیای ماده این مقدار رو میفهمیم چه نفس قبیل ما داده شده، چه تو همین دنیای ماده که دنیای غیبتی باز همین مقدار رو میفهمیم. خب اون وقت علاوه بر همه اینها که چیزهایی ما داریم که فلاسفه مطرح نمی کنن، بالاخره خدا خواسته ما رو امتحان بکنه. این فلاسفه که این چیزها رو مطرح نمی کنن، اگر می خواست همه چیز رو به ما بفهمونه که دیگه امکان امتحان نداشته، ما همه چیز رو می دیدیم، می دونستیم که این کار خیره این کار شره و می دونستیم پسر این کار خیر چیست و پسر این کار شر چیست، همه رو می دونستیم به یقین و به عیان. هیچ وقت نه دنبال مسیحیت می رفتیم، نه باب امتحان درست می شد، هیچی همه چیز همه. خدا میخواد ما رو امتحان کنه، اینجوری آفریده که امتحان رو میکنه. بله فهم یقینی باعث عمل میشه، یقین باعث عمل میشه. میخواد نقص کنید به این که ما میدونیم و معصیت میکنیم. نه ما نمیدونیم، اگر میدونستیم معصیت میکنیم. مطمئنن در همون زمانی که داریم معصیت میکنیم یه جای قفلت داریم، ولی خودمون اون نقطه قفلت رو پیدا نکنیم. یعنی یه جا قفلت داریم. شخص متیقن نمیتونه گناه کنه. فرصه الان جهنم اینجا داره شعله میکشه، یه نفرم دست کشته پشت من میگه خطا کنی حالت میدم، چی الان جرات داره خطا کنه؟ یقینه دیگه، این یعنی هیچ کی مخالفت نمی کنه، هیچ کی هیچی نمیدونی؟ نه هیچی نمیدونی، میدونی خدا حل کرده. خیلی چیزا نمیدونی، ولی اونی که باید بدونیم و ما رو مانع از گناه بشه اونو میدونیم. لذا اگر گناه کردیم مجرمیم. بله یه وقت میفرمود که ما هیچی نمیدونیم، الان گناه میکنیم مثل آدم جاهل محض میبینیم. نه، این درست نیست. ما جاهل محض نیستیم، یه چیزایی میدونیم و باید غافل نشیم. ولی اون یقینی که بل اجبار و اضطرار ما رو منع میکنه اونو نداریم. اجبار رو داری هر چیزم تفصیل داشته باشیم. اجبار تفصیل نمیدونم. اضطرار یه جور علمه که برام اضطرار میره، اونو ما نداریم. یه جور علمی است که ما رو مجبور میکنه به عمل، اونو نداریم. البته خدا میتونه اونو برای ما بذاره، ولی اون اگه میذاشت دیگه امتحان نبود. ما یه نوع علمی داریم که میتونیم ندیده بگیریمش، اینو داریم. همین مقدار علم هم برای ما تکلیف میاره، همین مقدار علم هم اگر تخلف کردیم برای ما عقاب میاره. نه ببینید، ما داریم چند تا از بس خارج میکنم، وقتی چون سوال مهمه من عرض میکنم. نبی عالم است، عالمی که دیگه کشش به گناه ندارد. اون چنان عالم است که کشش به گناه ندارد. من چنان عالمم که میتوانم کشش به گناه پیدا کنم. خب میفرمایید پس نبی چه امتیازی داره؟ کشش به گناه نداره. اگه گناه نمی کنه که نمیخواد، اصلا دلش نمیخواد، شاید بعدش هم بیاد. من که گناه میکنم به خاطر اینکه میل به گناه دارم، یا به قول بعضی میگم که من باید ثوابم از نبی بیشتر باشه، چون من در مقابل گناه مقاومت میکنم، اون گناه مقاومت نمیکنه. او بدون اینکه زحمتی داشته باشه گناه نمیکنه. من نه، من با زحمت گناه نمیکنم، پس من ثوابم بیشتره، چون این افضل الاعمال احمدها، یعنی اشقها، بهترین عمل اینه که مشقتش بیشتر باشه. اینا اعتراض هست که میشه، ولی یک جواب کامل داریم، اونو توجه بکنید. جواب اینه که هر کس به اندازه خودش، هر کس وظیفه خودش. نبی وظیفه خودش رو باید انجام بده، اون وظیفه خودش کامل انجام میده. منم وظیفه خودم باید انجام بدم، منم کامل انجام میدم. خدا از اون توقع نداره که ترک گناه بکنه، اون ترک گناه میکنه. از اون توقع یه چیزی دیگه داره که باید انجام بده. نه، نمیدونه نیست، میدونه، ولی بالاخره بشر بدنش تنبل، همه بدن سنگینه دیگه، بدن بشر سنگینه، به عبادت باید بکشیش، اون وقت اونم از خواب باید بیدارش کنی، نصف شب باید بیدارش کنی، واجب هم هست بیدارش کنی. من نبیه دیگه پیغمبر نماشه باشه واجب بود، یه وضعیشی برای پیغمبر هست که پیغمبر اونا رو با مقاومت انجام میده، ولو لذتی که میبرد اون مقاومت رو آسان میکند. ولی بالاخره کارش رو انجام میده. ولی ما ببینید به ویزا کار نداریم، یعنی جزئیات مطلب رو وارد نمیشیم، نمیدونیم چه خبره. فقط میدونیم نبی وظیفه نبوتش رو داره انجام میده، ما اون وظیفه رعیتمون رو رعیت بودنمون انجام میدیم. هر کس در کار خودش اگر درست عمل کنه به نتیجه میرسه. اگر ما هیچ خطایی نکردیم، به وظیفه خودمون مو به مو عمل کردیم، ما میشیم مثل نبی که به وظیفه خودش عمل کرده. ولی یه نفر رو بیارید که بتونه به وظیفه رعیت بودنش عمل کنه. نبی به وظیفه خودش کاملا عمل میکنه. خب ما اگر به وظیفه خودمون کاملا عمل کردیم، کامل ها، به طوری که یک سر موی خلاف نکردیم نسبت به وظیفه خودمون، ما میشیم مثل نبی. اما بیارید هم چیزی رو، ممکنه شما بیارید هم چیزی رو، این بشه از انبیاء بنی اسرائیل بالاتر، از نبی ما بالاتر نمیره، چون نمیتونه اونجور با دقت کارهایی رو انجام بده که وظیفش بوده. علاوه بر این جواب مکرر میکنم، جواب مهمی در ذهنتون هم باشه که میگن خب چه فرقی بین ما و نبی است؟ نبی رو خب معصوم آفریده، بشه تکالیفی کرده، تکالیف رو به راحتی انجام میده، عبادت انجام میده به راحتی، گناهش هم جاتون کشش نداره، پس میکنه. ما نه، ما هم کشش به گناه داریم، هم بی‌رغبتی به عبادت داریم. ما با زحمت اقدام میکنیم، او به زحمت اقدام میکنه. چرا او ثواب بیشتر ببره، ما ثواب کمتر ببریم؟ چرا او این همه مقام داشته باشه، ما مقام متوسط داشته باشیم؟ این اعتراض نمیشه. جواب همینه که عرض میکنم هر کی به وظیفه خودش، این مهمه که هر کی به وظیفه خودش، ما اگر به وظیفه، هر کی وظیفه خودش داره، اگر ما به وظیفه خودمون کامل عمل کنیم با اون نبی فرق نداریم، ولی کامل عمل نمی کنیم، اون نبی به وظیفه خودش کامل عمل می کنیم. حالا البته این بحث شما مثلا نه که جان نداره مثلا کنید که چرا من نبی نشدم، یه بحث دیگه مثلا این اعتراض هم میکنم که چرا ما نبی نشدیم، خب این اسمت خدا به اون دلیل نمیداد، یه بحثیست که شده، ولی خب اینجا اصلا مناسب نیست. این شما الان دارید بحث میکنید، بحثتون اینه که بعد از اینکه اون نبی شد و من رعیت شدم چرا با او امتیاز بیشتر داده میشه به من امتیاز کمتر، این من داشتم جواب میدادم. ولی اینکه چرا اون نبی شده چرا من نبی نشدم، اون یه جواب دیگه داره که البته بهترین جواب به نظر من که در جامعه نمیشه مطرحش کرد، در جامعه نمیشه مطرحش کرد ولی برای خودمون کافیه، بهترین جواب اینه که اون مالکه ما مالکیم، اینطوری خواسته بعد این چش همین، این بهترین جوابه، خواسته که اون نبی باشه من رعیت باشم، مالش هم هست جبره، بله جبره، اون خواسته من انسان باشم این حشره باشه، اعتراض میکنه چرا خدای من حشره نیافریدی؟ اعتراض نمیکنه. خب خواسته اون نبی باشه من رعیت باشم، اعتراضی نداریم، مالک هر کار دلش خواست میکنه، جبر هم هست. این بحث رو ختمش کنیم، خیلی ادامهش ندید، از بحث میبینیم و اون چیزی که لازم بود من تقریبا عرض کردم. بحث خارجیه خیلی نمیخواد بهش بپردازم، در جای خودش چرا؟ در جای خودش یه ساعت دو ساعت هم با هم بحث میکنم. خب تمام شد این بحث، یعنی تمامش کردی نه تمام شد، بحثی که میخواست پیش بیاد ندیده گرفتیم. تا اینجا ضرورت وجود نبی روشن شد. این قانون ما به طور کلی داریم، دقت کنید، این قانون به طور کلی داریم که هر چیزی که برای جامعه بشری ضروری باشد یا حتی پایین تر از ضروری نافع باشد، عنایت الهی اون چیز رو برای جامعه بشری حاصل میکنه. ملیزان میبینیم که مثلا فرض کنید که موجه روی پلک چشم قرار داده، چرا؟ چون اگر موجه نبود ممکن بود خاشاک خاک توی چشم آدم بره به کور کنه، این موجه رو گذاشته برای این که ضروریست یا لاغل نافعه. یا مثلا ابرو قرار داده یا توی بینی مثلا مو قرار داده که جلوی قوار رو بگیره به مغز نرسه و امثال ذالک، یا کف پا رو گود قرار داده تا بتونی رو زمین بهتر را بری، اینا جز منافع انسانه. عنایت تا این منافع ریز رو رعایت کرده، آیا عنایتی که این منافع ریز رو رعایت میکند اون منفعت درست رو که فرستادن نبی رعایت نمیکنه؟ اگر نبی برای جامعه ما ضروریست یا لااقل نافع، که مطلب نافع نیست، بالاتر از نافع نیست، ضروریست، اگر ضروریست آیا عنایت رعایت نمیکنه؟ مسلم است که ارسال نبی فوق موجه رویاندن و پلک چشم و فوق گوه کردن ته قدم است، و ما میبینیم اونهایی رو که دون بودن عنایت انجام داره، پس این فوق به طریق اول انجام میگیره. توجه کنیم چی شد؟ ابتدا بیان کردیم که وجود نبی ضروری است، بعد خواستیم بیان کنیم که این ضروری هم اجرا میشه، انجام میشه. گفتیم زیرا که عنایت الهی هر چیزی را که ضروری باشد یا لااقل نافع باشد انجام میدهد. مثال هم زدیم بعضی ضروری‌ها و نافع‌هایی که مقامشون خیلی پایین هم بود، دیدیم که اونها را عنایت انجام داده. بعد گفتیم اگر عنایت این پایینی را انجام داده باشه، اون نبوت رو که جز بالایی است به طریق اولا انجام میده. پس ثابت شد که ما به نبی احتیاج داریم، و ثابت شد که این احتیاج هم برآورده شده است. این نه تنها نبی میتواند باشد بلکه هست، بلکه ارسال هم شده. فالحاجه داره بیان میکنه همین مطلب رو که ما احتیاج به نبی داریم و این احتیاج ما از جانب عنایت پاسخ مثبت میشود و نبی ارسال میشود. فالحاجه تو الی هذا الانسان، احتیاج به این انسانی که نبی است، احتیاج در چی داریم به این انسان؟ فی ان یبقا نوع الانسان، در این که نوع انسان بتواند باقی بمانه، چه اگر این نبی نباشه نوع انسان باقی نمیمونه. همه انسان ها هم دیگر میدنند، همه از بین میدنند خواهند دیگر به خاطر منافع خودشون. در این که بله؟ نه، حیوانات اجتماعی زندگی نمی کنند. بله، در بین حیوانات این اتفاق نمی افته چون اجتماعی زندگی نمی کنند. اگر میخواد اجتماعی زندگی بکنه، دیده شده که فرض کنید یه محدوده زمین مثلا این پلنگه، یه پلنگی دیگه با اینکه ممکنه از یه نسلن باشن وارد نسلی داشت میشه زخمش میزنه مثلا مدید اینجا یعنی حتی حاضر نیست که پلنگی از محدوده او رد شه یعنی حیوانات هم اینطورن من حیوانات زندگی فردی دارن هرچی به همون مقداری که تملک کرده راضی است و همون داره نگهبانی میکنه ما اینطور نیستیم ما زندگی اجتماعی داریم وقتی زندگی اجتماعی داشتیم به همدیگه محتاجیم هی در دیگری تحمیل میکنیم و انقدر هم تحمیل میکنیم که اون یکی زایه بشه میگیم انقدر بار برای ما بشه تا ما استفاده بکنیم و فضایی بشه این زندگی اجتماعی اگه حیوانات هم زندگی اجتماعی داشتن قهرن همی کارو میشهدن یعنی اگه به همدیگه محتاج بودن هرچی دیگری بار میشه تا چه میتونست و طمع هم که در ما هست اینم اضافه کنید طمع هم در ما هست سیر نمیشون هر چقدر که منافع به دست بیاریم دوباره دنبال برداشت میگردیم اینه که نوع انسان بدون اون قانون بدون اون مجری عدالت زندگی که داره پیدا نمی کنه ما فرض این که اجتماعیه در حیوان هم عرض کردن اگه اجتماعی بود این بس پیش می آمد حالا هم که اجتماعی نیست دقت میکنید که اجازه نمی که در محدوده یه تملکش حیوان دیگری دخالت کنه فالحاجت الهی در انسان حاجتی که به این انسان یعنی نبی داریم حاجت در این که نوع انسان باقی بماند و یتحصل وجوده و وجودش تحصل پیدا کند و تداوم پیدا کند حاجت به این انسان اشد من الحاجت الى انبات شعر علی الاشفار و علی الحاجرین حاجت به این انسان بیش از حاجت به رویدن مو بر کلش ها و بر ابروز و بیش از حاجت به تغییر الاخمس من القدمین است اخمس اون قسمت فرو رفته از کف پا رو میگن ولی چون در اینجا تغییر گفته اخمس رو به این معنی قرار نمیدیم چون خود تغییر به معنی فرو رفتگی هست بعدم پسرش قدمین گفته لذا اخمس فقط به معنی میانه چون در لغت معنی میانه آمده هم اخمس به معنی گودی وسط پا گفته شده که در اینجا با قید تبعیر و قدمین اخمس به این معنی نمیتونه باشه بله تکرار لازمه فرورستگی گودی پای از دو قدم که این خیلی خراب میشه پس بهتره که و هم اخمس معنی میانه آمده در اینجا همون معنی میانه درسته فرورستگی میانه از دو قدم یعنی وسط دو قدم وسط دو قدم باید فرورفته باشه این هم یکی از حاجتیست که ما داریم حاجت ما به نبی بیش از حاجت ماست به این چنین چیزهایی و اشیاء دیگری از منافعی که در خلقت ما هست التی لا ضرورت فیها فی البقا منافعی که احتیاجی در بقای خودمون به اون منافع نداریم یعنی جزء ضروریات نیستن جزء منافع هستن ولی جزء ضروریات نیستن حاجت ما به نبی بیش از حاجت ما به این منافع بل اکثر ما لها انها تنفع بالبقا اکثر چیزی که لها یعنی در این اموری که ذکر کردیم مثل رویدن مو بر پلک رویدن موی ابرو گودی قدم اکثر آنچه که برای این امور هست این است که این امور تنفع بالبقا در بقاء انسانی نافعن ولی ضروری نیستن در حالی که وجود اون پیغمبر یا در درجه عالی از نفعه یا حتی میتوان گفت ضروریست درجه عالی از نفعه نمیشه گفت باید گفت ضروریست خب اگر منافع رو عنایت رعایت کرده حتما منافع رو این ضرورت رو هم عنایت رعایت میکنه و نبی رو ارسال میکنه خب تا اینجا ما بیان کردیم که این نبی وجود ضروریست و عنایت به اون امور نافع یا ضروری جواب میده پس باید به این حاجت امام جواب بده یعنی نبی رو ارسال کنه فقط حرفی که میمونه اینه که آیا فرستادن این انسان ممکن است یا ممکن نیست اگر ممکن نباشد دیگه عنایت اقدام نمی کنه عنایت که به امور غیر ممکن اقدام نمی کنه عنایت امور ممکنه رو اجرا انجام میده بعد ایشون میفهمن نه وجود این انسان صالح ممکن است و وجود الانسان صالح لن یصل و یعدل ممکنون وجود انسان صالحی که یسن یعنی سنت جعل کند قانون جعل کند و یعدل و که دالت رو اجرا کند ممکن است کما سلف من نازش رو خب حالا که اینطوره وجود این انسان ممکن است ضروری هم هست. اگر بخواهد این انسان ارسال نشود، یکی از سه امر باید اتفاق بیفته که هر سهش محاله، پس حتما باید ارسال بشود. اگر این انسانی که وجود از ضروری است بخواد موجود نشود و عنایت او را وجود ندهد، یکی از سه عامل را دارد که هر سه عامل محال است. عامل اول اینه که مبدأ اول تعالی و ملائکه ای که مبدعی که میخواهد این رو ارسال کند و ملائکه که واسطه در ارسالن عالم نیستند به این که ما احتیاج به این که این انسانی داریم، این نمیدونن که جامعه ما احتیاج به این انسان داره، چون نمیدونن اقدامی برای ارسالش نمی کنند. خب این که واضح بکنه، نمیشه گفت مبدأ تعالی نمیدونه، ملائکه نمیدونه، و همه چی رو میدونه. پس این راه این ممکن نیست. دوم این که بگیم نه، خدا میدونه. دوم این که بگیم خدا میدونه، ولی عنایتش اقتضا نمی کند که امر نافع یا امر ضروری وجود بگیرد. اینم که گفتم غلطه، اینم گفتم غلطه که نمی شود عنایت اقتضا نکنه. عنایت خیلی پایین تر از اینه را اقتضا کرده و موجود کرده. سوم این که بگیم خدا می داند، عنایتش اقتضا می کند، ولی این امر معلومی که نافع هم هست یا حتی ضروری هم هست وجود نمیگیره. این ممکنه وجود نیست، ممکنه وجود نیست و وجود نمیگیره. عنایت هم زورش نمیرسه که اونو موجود کنه. این هم که شده این نیست، ثابت شدم که ممکنه. پس هیچ عاملی برای وجود نگرفتن این نبی و برای ارسال نشدن این نبی وجود نداره. اگر هیچ عاملی وجود نداره برای عدم ارسال، بلکه تمام عوامل پشت پشت هم دادن برای ارسال، حتما این نبی ارسال میشه. یعنی حرف باطل، یعنی حرف باطل، بله خود محاله دیگه حرف میکنم. یعنی عنایت خدا اقتضا نکنه، فرضایی رو ما داریم میکنیم. اگر این ارسال رسول واقع نشود، اگر ارسال رسول واقع نشود، حتما بخاطر یکی از این سه جهته که این سه جهت واضح و باطلانه، پس حتما ارسال رسول انجام نشه. صلاحیت روز این رو من روش نوشتم دو، خط پایین ولا ان یکون نوشتم یک. اولین عاملی که میتواند ارسال رو نفع کند اون عامل بعدیه. این دومی رو مثلا اول بکرده، جا داشت که این دوم فکر میشد. اولین عامل اینه که خدا نمیدونه، دومی عامل اینه که میدونه علمش تأثیر گذار نیست. ایشون دومی رو در اول فکر میکنه، روشن نواز منطقی اختصار میکنه که اول اون اولی فکر میشه، خدا نمیدونه لذا انجام نمیده. بعد در فرض دوم میگیم چرا میداند، ولی این دانستنش علمش علم فعلی نیست، علم الهی نیست، نمیتواند انجام دهد. سوم اینه که نه، میتواند انجام دهد، اون قابل قبول نمی کند که ممکنه وجود نیست. به همون ترتیبی که از خارج از کردم در واقع هم مرتبه، ولی مصنف اونجور ترتیب رعایت نمی کنه. فلا یجوز ان تکون العنایت الاولى تقتضی تلک المنافع، جایز نیست که عنایت اولا، البته عنایت اولا توجه داشته باشید ما عنایت اولا و عنایت ثانیه نداریم، این الاولا قید احترازی نیست، عنایت ازلیست، ازش میشه تعبیر به اولا هم کرد. عنایت اولا یعنی عنایت ازلی، این در مقابل نداره که بگید عنایت اولا این چه، این عنایت ثانیه این چه، اصلا ثانیه نداریم. یه عنایت بیشتر نیست که نظام آفرینش رو از ازل تا ابد به عهده گرفته، و چون این عنایت عنایت ازلیست بهش گفته میشه عنایت اولا. فلا یجوز ان تکون العنایت الاولا تقتضی تلک المنافع، عنایت اولا استضا کند اون منافعه که گفتیم، چپ قدم رو گود کند، مو بر پلک چشم یا ابرو برویاند، اما لا تقتضی ها به علتی یا اصها، اقتضا نکند این منافعی رو که اساس اون منافع دیگر است. این نسبت این منافع اصل به حساب میاد، یعنی منفعت ارسال رسول، منفعت جعل قوانین، اینا رو رعایت نکنه و استدلال نکنه، ولی اونهایی که پایین تر اختزا میکنه، شدنی نیست که بگیم عنایت اون پایینی ها اختزا میکنه این بالایی ها رو لها میکنه. ولا ان یکون المبدعی ولا دومی آمده. و باز ممکن نیست که مبدع اول تعالی و ملائکه که بعد از او جزء علل حسن علل وسطی هستن بگیم لا ان یکون یعلم و ذالک ولا یعلم و هازا، بگیم که خدا و ملائکه اون منافع مثل گود کردن کف قدم و رویاندن اون بر پلک و ابرو رو میدانن ولی لا یعلم و هازا، این منافع ارسال رسول رو نمیدونن، لذا با اون منافع اقدام میکنن به این منفعت اقدام نمیکنن. این که نمیشه گفت. سوم ولا ان یکون ما یعلم و ساله، یعنی یعلم و اون گود کردن کف قدم رو و رویاندن اون بر پلک چشم و ابرو رو و امثال ذالک رو، ولا یعلم و هازا این لا یعلم و منفعت ارسال رسول و جعل قوانین رو. سوم ولا ان یکون ما یعلم و حوشی نظام فعلا، این ولا رو پوش نوشتن سه، این واقعا سومه، فقط اون یک و دو جا به جا باید بشه. ولا ان یکون ما یعلم و حوشی نظام فعلا الممکن وجوده از ضروری حصوله لتمدید نظام فعلا لازوجد، لازوجد خبر یکونه. ولا ان یکون ما یعلمه فی نظام الخیر، این میشه اسم یکون، لاوجود میشه خبرش. اون وقت ما یعلمه فی نظام الخیر اسم، الممکن وجوده صفت برای ما یعلمه، از ضروری حصوله لتمهید نظام الخیر صفت بعدیست، یا بفرمایید اصفت به حسب آتیس، اصفت بر الممکن. و باز ممکن نیست که آنچه که خدا در نظام خیر می داند، یعنی ارسال رسول در ما نمیفی و الممکن وجوده و وجودش هم ممکن است، نه تنها وجودش ممکن است بلکه از ضروری وصوله لتمهید نظام خیر، برای اینکه نظام خیر آماده شود وجود و حصول این چنین امری ضروری است. نمیتوان گفت اون چیزی که خدا در نظام خیر او را می داند و وجودش ممکن است و حصولش ضروری و واجب است، این چنین چیزی لایوجد، نمیتوان گفت او امکان وجود نداره، نمیتوان گفت او وجود نداره. پس نمیتوان گفت که خدا عالمی است، نمیتوان گفت که عنایت اقتضا نداره، نمیتوان گفت که این امر معلوم نمیتواند وجود بگیرد، بلکه خدا عالم است یک، عنایت اقتضا دارد دو، این امرم هم ضروری الحصول هم ممکنه وجود است و یوجد با تأثیر عنایت سه، بنابراین حتما باید ارسال رسول انجام بگیره. بعد یک با بله ترقی می فرمد، بلکه این ارسال رسول مبنای بسیاری از چیزهای دیگری است که اون چیزهای دیگر یافت شدند. چگونه ممکن است که اون فروعات و بناها یافت شده باشند، این اصل و اساس و مبنا یافت نشده باشه؟ بلی کیسه یجوز انلا یوجد، چگونه جایز است که این امر مهم که ارسال رسول و جعل قوانینه وجود نگیرد؟ واب حالی است و ما هو متعلق به وجودهی مبنیون علی وجودهی موجودان، ما مبتداست موجودان خبرشه. چگونه ممکن است، چگونه جایز است که این ارسال نبی و جعل قوانین لا یوجد در حالی که آن چیزی که متعلق و وابسته به وجود نبی است و مبنی بر وجود نبی است و وجود نبی اساس اوست موجودان، چیزهایی که وجود نبی اساس اوست موجوده، ولی خود این اساس که وجود نبی و ارسال نبی باشه یعنی زنده یوجد نیست، چگونه ممکنه؟ اصلا شدنی نیست. این بلبل تلقیست میگه اگر اونهایی که یافت شدن فروعاتن حتما این اصل باید یافت بشه، اگر اونها بنا هستن و یافت شدن حتما این مبنا باید یافت بشه. فواجبون، حالی نتیجه میگیره، فواجبون ازن ان یوجد نبی جان. تا حالا ثابت شدیم که به نبوت به نبی احتیاج داریم، بعد از احتیاج ثابت کردیم که این نبی مورد احتیاج باید موجود هم بشود. ما واجبون ان یکون انسانا، باید انسان باشه، به همون بیانی که حرف کردن باید انسان باشه، یعنی اینکه در جامعه ما زندگی کنه، با ما هشمرش داشته باشه، چون اگر ملش باشه بالاخره خوب و بد ما برای اون نیست، باید یه موجودی باشه که خوب و بد ما، راحتی و سختی ما برای او باشه، او هم با ما هشمرش داشته باشه، قوانین اجرا کنه تا سرمشقی باشه برای ما که ما هم اجرا کنیم. و واجب خب و تنها این کافی نیست که انسان باشه، بلکه یک انسان ممتاز باید باشه، یعنی خصوصیتی داشته باشد که در دیگر انسان ها نیست، با اون خصوصیت با معجزه معلوم می شود، یعنی اون نیروی نبوت درش باید باشه، نیروی وحی‌جویی که وحی از بالا می گیره، این نیرو باید درش باشه. از کجا بفهمیم که این نیرو درش هست؟ از معجزه‌ای که اظهار می کنه. معجزه ما رو آگاه می کند که این موجود با بقیه، این انسان با بقیه انسان ها فرق می کنه، امتیازی دارد که بقیه ندارد، خصوصیتی دارد که بقیه ندارد، اون خصوصیت اون شأن نبوته. اون وقت اون امتیاز پیدا می کنه، وقتی امتیاز پیدا کرد قانون گذاری می کند و ما هم نسبت به قوانینش رو جعل می کنه مطیع می شیم. چرا؟ چون امتیازش می دونست. و واجب ان تکون له خصوصیت، واجب است که برای این انسان خصوصیتی باشد که لیست به سائر الناس، برای بقیه مردم اون خصوصیت نیست. چرا این خصوصیت لازم است که باشد؟ حتی یستشعر الناس فیه امرا لا یوجد لهم، تا مردم متوجه بشوند که در او امری است که برای خودشون یافت نمیشه. این نبوت، این نیروی نبوت، بدونن که یه امتیازی داره، خصوصیتی دارد، امتیازی دارد، یه شأنی دارد که دیگران ندارد. وقتا یه تنگی از رو بهینیم که این انسان به وسیله اون امری که او دارد دیگران ندارند تمیز پیدا می کند من هم، ایشون اون امر رو عبارت از معجزات گرفته، هیچ اشکال نداره، اون امر رو میتونی عبارت از شعر نبوت بگیریم که معجزات کاشف از اونه، ایشون خود معجزات اون امر گرفته، هیچ چیزی هم نداره که اون امر عبارت از اون شعر میبگیریم که معجزات کاشف هست. شاید عبارت مصنف هم بر همین مطلب بتونیم هم کنیم، فتکون له المعجزات التي اخبرنا بها، پس برای این نبی معجزاتیست که خودش ما را به وجود این معجزات خبر داده. خب تا اینجا تموم شد مطلب، تا اینجا تموم شد و ثابت شد که ما به نبی احتیاج داریم، نبی هم موجودی است که با ما تفاوت داره، خصوصیتی داره که ما اون خصوصیت رو نداریم، و معلوم هم شد که عنایت اقتضا میکنه که این نبی در جامعه ما وجود بگیره و ارسال بشود. این مسئله تا اینجا معلوم شد. حالا از این بعد میخوام بگیم این نبی باید قوانین جعل کنه، چه قوانینی که مربوط به دنیای ماست و چه قوانینی که مربوط به آخرت ماست. از جمله قوانین آخرت، باید ما را با مبدأ آشنا کند یک، با معاد آشنا کند دو، چطور آشنایی با مبدأ، چطور آشنایی با معاد، اینو با توضیح داده.